دوستان سلام، من رضا صدر هستم و این 17 اپیزود دوره دوم پادکست فراگفتاره که در روز یکشنبه 18 مهر سال 1400 منتشر میشه، مصادف با 10 اکتبر سال 2021 میلادی. عزیزان، این اپیزود رو با چند تا سوال شروع میکنم. آیا هیچ وقت شده که وقتی روی کامپیوتر یا تلفن به فارسی تایپ میکنید به خودتون بگید که تایپ فارسی چقدر سخته و چرا باید اینقدر با تایپ انگلیسی متفاوت باشه؟ یا هیچ وقت به خودتون گفتید یا از یک کسی شنیدید که کاش مثل ترکیه که حدود 100 سال پیش الفبای خودش رو به لاتین عوض کرد، ما هم همین کار رو میکردیم و همه چی راحت تر میشد؟ یا شاید شما از اون کسایی هستید که معتقدن این کار غلطه و باعث میشه ما رابطمون با گذشتمون و ادبیات زیبای کلاسیکمون رو از دست بدیم؟ یا مثلا هیچ وقت به نظرتون اومده که آموزش خط فارسی مشکله و دنبال راه حل گشته باشید؟ یا اینکه شما معتقدین که اصلا اینطور نیست و اتفاقا از شکل حروف فارسی و خطاطی فارسی لذت میبرید؟ امروز یه مجموعه گفتگو رو شروع میکنیم که سعی میکنه این موضوعات رو به یه شکل اساسی بررسی کنه و جوابهای رو هم پیشنهاد کنه. یعنی با این اپیزود مجموعه گفتگوی رو شروع میکنیم با دکتر حسین سامعی در مورد مشکلات خط فارسی و راه حل‌های پیشنهادی. دکتر حسین سامعی زبانشناس، عضو سابق فرهنگستان زبان ایران و مدرس فعلی دانشگاه اموری در ایالت جورجیای آمریکاست. و البته او دوست خوبیه که مدت هاست مرجع و آموزگار من بوده در مسائل زبانشناسی و دانشور مهمان اکثریت قریب به اتفاق گفتگوهای قبلی پادکست های فراگفتار. در این گفتگوی اول پایه های این موضوع رو بنا می کنیم با جواب این سوال که آیا اصلاً خط فارسی اشکالی داره و اگه داره اون اشکال ها چیه؟ این گفتگوی اول رو چون کمی طولانی بود به دو بخش تقسیم کردیم و اپیزود امروز بخش اول از گفتگوی اوله. در بخش دوم گفتگوی اول که در اپیزود بعدی این مجموعه منتشر خواهد شد، کمی از تاریخچه پیشنهادات برای تغییر خط فارسی حرف خواهیم زد، از جمله از روشنفکر معروف دوران مشروطه میرزا فتحعلی آخوندزاده. در ضمن برای اطلاع کسایی که گفتگوهای احتیاط و مغز با دکتر ندیم رو دنبال میکنن، اون گفتگوها هنوز ادامه دارن به این ترتیب که اپیزودهای آینده فراگفتار به تناوب اختصاص خواهند داشت به گفتگوهای یکی از این دو مجموعه. خب دیگه بریم به سراغ بخش اول از گفتگوی اول در مورد مشکلات خط فارسی.
تو که دستت به نوشتن آشناست، دلت از جنس دل خسته ما
از ما کشمو نشناختی حرف دل دریا رو نوشتی، همه دنیا رو نوشتی، دل ما رو بنویس، دل ما رو بنویس.
حسین جان سلام.
سلام رضا جان،
من خیلی ازت ممنونم که قبول کردی که بازم وقت و دانش تو در اختیار ما بذاری که درباره موضوع خط فارسی صحبت کنیم، موضوعی که نسبتاً مطرحه و در موردش نظرات مختلفی هست و جالبه. حالا دلایلش رو در طی این گفتگوها درباره‌اش حرف میزنیم. حالا بیایم وارد اصلا خود موضوع بشیم. اصلا این مشکل خط فارسی یا بحث خط فارسی چیه، موضوعش، و آیا یک سری هیاهو برای هیچه، یا واقعا خط فارسی مسئله ای داره، مسئله جدی؟
ببین، نه، هیاهو برای هیچ نیست، واقعا مسئله وجود داره در اونجا. به هر حال ما یک خطی داریم که قراره پیام های زبانی ما رو منعکس بکنه و منتقل بکنه. اگر یک خط، چه خط فارسی باشه برای زبان فارسی، چه خط انگلیسی برای زبان انگلیسی، اگر یک خط نتونه اون پیام‌های زبانی رو اونطور که اون پیام‌ها ادا میشن، تلفظ میشن، منعکس بکنه، به این معنیه که اون خط کارش رو انجام نمیده، چون فرض بر اینه که خط منطبق بر پیام زبانیه. در این مورد حتما مسئله وجود داره و مسئله جدی هم وجود داره، چون خط فارسی در جاهایی نمیتوانه این پیام ها رو دقیق منتقل بکنه. البته این رو هم حالا بگم و احتمال داره بعدا ما در موردش بیشتر صحبت بکنیم که تقریبا تمام خط های دنیا این وضعیت رو دارن، حتما پیام های زبانی رو به دقت منتقل نمی کنن. ولی ما میخوام درباره خط فارسی حرف بزنیم، نمیخوام درباره خط های دنیا صحبت کنیم. بنابراین بله، مسئله جدی هست و این مسئله همین مسئله است که باعث شده که بحث های مختلفی در جامعه زبانی فارسی زبان های ایران در مورد تغییر خط یا اصلاح خط و اینها پیش بیاد که میتونیم به تدریج بهشون اشاره بکنیم.
حالا به عنوان قدم بعدی تو این گفتگو، اصلا بیایم حالا خود مسئله رو بررسی کنیم. اصلا مشکل چیه؟ خط فارسی چه مشکلاتی داره که باعث این بحث‌ها و گفتگوها و پیشنهادها شده؟
ببین، مشکل، اولین مشکل خط فارسی تلفظه. اگر خط فارسی خط الفباییه، خطهای الفبایی خطهایی هستند که برای هر صدا در زبان در حالت ایدئال، برای هر صدا در زبان باید یک حرف وجود داشته باشه، یعنی در حالت ایدئال انطباق بین یک صدا و یک حرف باشه. خب آیا در خط فارسی این انطباق وجود داره؟ نه، وجود نداره. این انطباق در جاهای مختلفی برهم میخوره.
تو منظورت که انطباق یک به یک و 100% نیست، کامل نیست.
و
یعنی وجود که داره،
وجود داره، این انطباق کامل نیست، این انطباق یه جاهایی میشکنه، منحرف میشه، به هم میخوره. و از این جهت مشکلات این رو در نوشتن به اصطلاح دیکته یا املا و مشکلاتی رو در خواندن ایجاد میکنه و طبیعتاً مشکلاتی رو در آموزش خط ایجاد میکنه، چون ما میخواییم که بچه مثلا 6 ساله یا 7 ساله که آمده به مدرسه که زبان مادریش رو میدونه و میدونه آ چیه، ب چیه، به کار میبره هر روز، میخواییم بهش بگیم که تو صدای سه رو باید اینطوری بنویسی. بعد این بچه میخواد صدای سه رو بنویسه، بهش میگیم که حالا تو اینطوری که مینویسی یه جور دیگه هم میتونی بنویسی ها. بعد اون رو که یاد میگیم، میگیم یه جور دیگه هم میتونی بنویسی ها. بعد این بچه میگه خب حالا اصلا چه ضرورتی داره، چرا من باید این کار رو بکنم؟ این برای او مشکل ایجاد میکنه. یا وقتی میخوایم بهش دیکته بگیم، بهش میگیم مثلا بنویس کلمه سلاح یا صلح؟ خب این میگه که این صدای سه هست، من یک صدای سه بیشتر نمیشناسم، ولی به من گفتید که بیش از یک جور وجود داره، پس من باید چجوری بنویسم؟ مشکلات اینطوری ایجاد میکنه. اگه بخوام این مشکلات عدم انطباق حروف و آواها رو یک به یک بهش نگاه بکنیم، چهار تا مورد رو به طور کلی میتونم بگم. یکی این که یک حرف وجود داره و چند تا صدا. مثلا حرف واو، حرفی که ما بهش میگیم واو، این دست کم چهار تا صدا رو منتقل میکنه در خط فارسی. صدای او، مصوت او، مصوت او، یک مصوت مرکب او، مثلا در کلمه دولت، موزه، و یک صامت و، مثلا در کلمه وقت. پس یادگیرنده میمونه که این یا کسی که داره میخونه یا کسی که داره مینویسه، این که داره میخونه این واو رو در این کلمه چطور باید تلفظ بکنه. این یک مشکله. مشکل دوم در تلفظ، عدم انطباق، این هست که ما یه دونه صدا داریم و چند تا حرف، درست عکس حالت اول. مثلا صدای سه تا حرف در خط فارسی براش وجود داره، سین و صاد و سه سه نقطه یا ثا. یا ز، صدای ز چهار تا حرف داره، ز، زال، زا و زاد، چهار تا حرف براش وجود داره. ه دو تا حرف داره، ق دو تا حرف داره و همینطور. مشکل سوم در این عدم انطباق، حرف هایی هست، چیزهایی نوشته میشه که صدا نداره. مهمترینشون حرف واو بعد از خ گاهی صدا نداره اصلا. ما می نویسیم خواب و و در اونجا بی حاصل آمده. چرا باید نوشته بشه؟ به خصوص بعضی وقتها وقتی که مسئله فارسی گفتار، فارسی نوشتار مطرح میشه، تعداد این حروفی که صدا ندارن بیشتر هم میشه. مثلا کلمه بعد، بعد یعنی این که بعد از کلاس، بعد از جلسه، بعد به این معنی. خب این بعد ما یک در نوشتن یک دونه عین هم در اونجا میگذاریم، ولی اون عینه خونده نمیشه اصلا. خب هیچ کس در فارسی این رو بعد به طور عادی بعد تلفظ نمیکنه. یا یعنی
این موضوعی که گفتی در مورد تلفظ گفتاری یا محاوره‌ای کلمه‌ای مثل بعد یا یعنی، که ما مثلا هیچ وقت نمیگیم بعد یا یعنی، منو یاد یه لطیفه انداخت که یه ذره مربوطه. میگن یکی از آدمایی که فارسی رو با تهلجه عربی حرف میزنن، یه روز میره بقالی که رب گوجه بخره. با همون لهجهش از مغازه‌دار میپرسه: حضرت عالی، رب دارید؟ دکاندارم جواب میده: داریم، ولی به اون غلیظی نیست.
مشکل چهارم، صداهایی هست در زبان فارسی که در خط فارسی به طور عادی حرفی براشون نیست. مهمتر از همه مصوت‌های کوتاه، به اصطلاح کوتاه زبان فارسی هست، ا، ا، او، که اینها در زنجیره خط فارسی یک علامت معین ندارن. درسته ما علائمی داریم که بهشون میگیم که کسره، ضمه، فتحه یا زیر، زبر، پیش، و اونها رو اگر لازم باشه میتوانیم برای نشان دادن این صداها در خط به کار ببریم، ولی همه ما میدونیم که گذاشتن یا نگذاشتن اونها کاملا انتخابیه و طبیعتا ما معمولا به کار نمیبریم اصلا، مگر اینکه کلمه ای باشه که میخوایم حتما تلفظش رو به طور دقیق نشون بدیم. مثلا فعل میخورد و میخورد رو برای اینکه به جای هم به کار نره، یکی فعل زمان حال هست، یکی زمان گذشته، خب ممکنه که این فتحه رو بگذاریم یا این علامت زبر رو بگذاریم، ولی به طور عادی وجود نداره، اینها به کار نمیره. این هم یک مشکل دیگر خط فارسی هست.
این نکته آخر حالا شاید بشه یک کم نکته معترضه. من الان پیش خودم تصور کردم این ایراد چهارم، صداهای بدون حرف، به خصوص حرکت‌های کوتاه، صداهای کوتاه او 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 که ما نمیذاریم معمولا توی نوشتن، پیش خودم تصور کردم آینده زبان فارسی فرض کنیم اینا رو یه جور اضافه کنن در نوشتار معمولی، و اون وقت آیندگان بخوان متنای الان ما رو بخونن و مشکل خواهند داشت و باید تعبیر کنن. و به این یاد این افتادم که ما مشکل داریم برای خوندن متنای خیلی قدیمی که اگه اشتباه نکنم توشون نقطه نبود، یعنی کلمات براشون نقطه نمیذاشتن. من همین یک نامه‌ای بود که به خاطر این پادکست دیگه استفاده کردم، نامه‌ای بود از نوه چنگیز به پاپ دوران خودش که متن نامه رو میخوام بخونم. آره آسون نیست، بعضی کلمات میشه تشخیص داد ولی خیلی‌هاشو نمیشه چون نقطه نداره. و اگه اشتباه نکنم تو نسخه های اول قرآن هم در عربی هم همین مشکل رو داشتن، نقطه نبوده و بعدن اضافه شده، و همین شاید باعث اختلاف نسخه های مختلف قرآنه. درست یادمه؟ تو در این مورد
درسته، کاملا درسته. خط عربی اولی هم نقطه نداشته در اولین نسخه های قرآن که نوشته میشه، بعد به دلایل مذهبی، به دلایل فرهنگی معینی، و چون مسئله متن مقدس بوده و متن مقدس باید درست خونده میشده، در واقع از یه زمان اینها فکر میکنن که باید بتوانن این حروف رو دقیق بکنن و به همین دلیل هم نقطه گذاری انجام میگیره. خیلی جالبه، خود نقطه گذاری در واقع نشون میده که خط رو دارن تعدیل میکنن، چون اونجایی که نه هست یک نقطه بالاست، اونجاست که به هست یه نقطه پایین میاد، اونجا که ته هست دو نقطه بالا میره، اونجا که یه هست دو نقطه پایین میاد. میدونی خود این روش در واقع حتی نشون میده که چگونه به تعدیل فکر میشده، در واقع با گذاشتن علائم اضافی. حرف رو عوض نکردن، شکل گرافیک حرف عوض نشده، بلکه زمانی بهش اضافه شده که بتوانه صداهای مختلف رو از هم متمایز بکنه. این نشانه های فتح ضم کسر هم در واقع اونها هم به همین طریق اضافه شده به تدریج به خط، برای اینکه باید تلفظ رو دقیق میکرده. هنوز هم این سنت ادامه داره. عرب ها هم مثل فارسی زبان ها وقتی به طور عادی متنی رو مینویسن، این مصوت های کوتاه رو، علائمش رو به کار نمیبرن، برای اینکه یک عرب زبان میشناسه زبان خودش رو و اون رو میخونه. ولی در واقع هیچ متن قرآنی نیست که بدون این علائم و حتی برخی از علائم دیگر که ما به کار نمیبریم و نمیشناسیم دیگه اونها رو امروز، برخی از علائم دیگر چاپ نشه. حتی در نمونه های چاپی هم تمام این علائم گذاشته میشه، برای اینکه اونجا مسئله صحت تلفظ یا قرائت متن مقدس مطرحه.
عالی بود و چه جالب وصل شد. من فکر میکردم معترضه است، ولی خیلی خوب وصلش کردی به اینکه اون خودش یک جور تعدیل و اصلاح خط بوده، اضافه کردن نقطه یا علامت ها، صداهای کوتاه که نبوده اصلا جزو خط عربی یا فارسی. خوب بود. حالا اینجا تو مشکل تلفظ رو گفتی در مورد عدم انطباق حروف آواها به چهار شکل مختلف، چهار نوع مختلف. مشکل بعدی که آدم قبلا بهم گفته بودی در مورد مشکل نوشتن بود، میشه در این مورد بیشتر توضیح بدی؟
بله، این مشکل نوشتن به شکل گرافیک خط مربوطه. به حال خط اشکالی هست که روی صفحه ضبط میشه. بنابراین یک چیز پدیده گرافیکی هست، یک پدیده خطی هست. شکل‌هایی که وجود داره برای خط فارسی هم از نظم معینی تبعیت نمی‌کنه و این مسئله در یادگیری نوشتن ایجاد اشکال میکنه. این هم میتونیم به چند دسته تقسیم بکنیم. یک مسئله حروفی هست که در یک زنجیره به دنبال هم قرار میگیرند و حروفی هست که در زنجیره قرار نمیگیرند، بالا و پایین زنجیره قرار میگیرند. مثلا در کلمه بر، ب و ر به دنبال هم دیگه میان، یا در کلمه بار، ب، آ و ر به دنبال هم میان. ولی در همین کلمه بر اگر من بخوام صدای ا رو نشون بدم، یک فتحه میذارم. فتحه من بین ب و ر قرار نمیگیره، برخلاف بار که آ بین ب و ر قرار میگیره. پس من در اینجا دو قاعده مختلف دارم. تازه اونی که در زنجیره خط قرار نمیگیره، مشکلش این هست که من بار رو که می نویسم ب و آ با یک حرکت دست نوشته می شن و بعد ر میاد در کنارشون. در بر ب و ر با یک حرکت نوشته می شه، بعد باید دستم رو از روی کاغذ بردارم ببرم در یه جای دیگه ای، حرکت بعد رو که یک فتحه هست اضافه کنم اگر بخوام بنویسمش. بنابراین حتی از جهت حرکت دست هم قوانین مختلفی رو دنبال می کنن. این یک مسئله است. مسئله دیگه این هست که حروف با اینکه یک حرف معینه اشکال متفاوتی پیدا میکنن. همین ب وقتی در اول کلمه نوشته میشه یک دندانه و یک خط کوتاه بعدش هست و یک نقطه در زیرش میاد. وقتی در میان کلمه میاد یکمی شکلش عوض میشه. یک دندانه هست که در دو طرفش یک خط کوتاه وجود داره. وقتی در پایان میاد خط درازتر میشه. خب بنابراین اشکال مختلف وقتی میخوایم با دست بنویسیم. تازه حالا ب رو مقایسه میکنیم با ی. ی شکل اول و شکل وسطش درست مثل ب هست، فقط دو تا نقطه در زیر داره به جای یک نقطه. خیلی خوب، این رو به راحتی یاد میگیریم. ولی در شکل پایانی برخلاف ب، این میاد یک خط منحنی کاسمانند پیدا میکنه. حالا یادگیرنده میتونه بگه که خب چرا این رو هم مثل همون ما نمیکشیم، مثل ب میتونیم خط رو طولانی بکنیم، دو نقطه هم زیرش بگذاریم، چرا اصلا شکل رو عوض میکنیم؟ این هم مسئله شکل گرافیکیه. یک مسئله دیگه، مسئله این هست که ما میدونیم که حروف به هم میچسبند. ب به حرف بعد از خودش میچسبه. مثلا در کلمه بر یا بار باز ب به ر یا ب به آ میچسبه. ولی همه حروف فارسی اینطوری نیستند. چهار تا حرف پایه در فارسی وجود داره که اینها نمیچسبند. آ، الف، دال، ر و و و اشکال اضافیشون، یعنی ز و ژ و زال، اینها و آی باکلا، اینها نمیچسبند. خب پس باید این را، این هم باید یاد گرفته بشه که تمام حروف میچسبند به جز چهار تا شکل پایه و مشتقاتشون، اونها نمیچسبند اصلا. مسئله بعدی مسئله انحناهای حروف هستند که حروف فارسی انحناهای مختلفی پیدا می کنند. یه مثالش رو در مورد یه زدم، این به جاهای دیگه هم میره. در مورد جیم و چه و ه و خ درست مثل یه هست. یه کاسه ایجاد باید بکنیم ما، ولی این کاسه ایجاد نمیشه، این برمیگرده به سمت عقب و یک شکم پیدا میکنه. در مورد نه و له مثل یه یک کاسه پیدا میشه، ولی در مورد عین و قین و جین و جیم و چه و اینها همه به سمت عقب برمیگرده. و نکته آخر هم در اینجا سرگردانی قلم ها هست، که البته شاید مسئله خیلی جدی مثل مسئله قبلی نباشه، ولی به هر حال ما قلم های مختلفی در خط فارسی داریم، نستعلیق داریم، نسخ داریم، سورس داریم، در عربی هم همینطور هست، شکسته می نویسیم. جالبه مثلا شکسته رو، نستعلیق شکسته با نستعلیق اصلی معیار اگر مقایسه بکنیم، مثلا در نوشتن را در نستعلیق عادی و بقیه خط های قلم های دیگه، ر از الف به الف نمی چسبه، نباید بچسبه، ر جزو حروفی است که نمی چسبه، ولی همین را رو در نستعلیق شکسته آ به الف می چسبه. حالا یک نامه مثلا پدر من برای من نوشته، من هم بچه کوچیکی هستم، یاد گرفتم که ر و الف نباید به هم بچسبه، ولی در نامه او این ر و الف به هم چسبیده، خب و سر هم نوشته شده. در چنین حالتی باید پس این قلم ها رو یاد گرفت، قلم های متفاوت رو باید یاد گرفت. یه نکته رو اضافه بکنم که این مسئله فقط متعلق به خط فارسی هم نیست، در خط های دیگه هست. حالا خط های خاور دور مثل چینی و ژاپنی و کره‌ای و اینها که به جای خودش اونها از این جهت از خط فارسی و عربی بسیار بسیار پیچیده تر هستند، ولی در خط های اروپایی هم این مسائل وجود داره، کما بیش وجود داره، که مثلا من میتونم بگم که چرا کیو یک خط صاف میاد پایین، ولی چرا در وای این خط یه ذره انحنا پیدا میکنه، مثلا میگم. تازه به خطهای دست نویس انگلیسی و فرانسی اونا نمیپردازیم، که اونها اگر قرار باشه ما خط دست نویس انگلیسی یا فرانسه رو بخونیم کمتر از فارسی فاجعه نیست. میدونی اگر یک خط دست نویسی رو که مثلا یک نامه ای رو که تی اس الیوت نوشته به برادرش اگر ما امروز بخوایم نگاه بکنیم شاید دشوار بتونیم بخونیم. بنابراین خاص فارسی نیست، ولی ما چون درباره فارسی حرف میزنیم بهش اشاره میکنیم.
موضوع انحنای حروف رو که گفتی من یاد این داستان انداخت که درسته ما چون عادت کردیم مثلا یادمون میره که اول که یاد گرفتیم اینا هم مشکلاتی بود، لااقل خود نوشتن، اونایی که مثل من بدخط بودن یا استعداد گرافیکی نداشتن چه مشکلاتی داشتن که هنوزم دارن و بدخط حساب میشن، ولی از اون ور همین انناها و این شکلهای مختلف در واقع سرچشمه و منشأ خطاطی در فارسی دیگه، یعنی هنر خطاطی،
یعنی فضا و حجم ایجاد میکنه، و همین دلیل تاکید بر ویژگی گرافیک خط فارسی فقط مسئله شکل حروف نیست، مسئله اینه که ما در هنرهای گرافیک، هنرهای ترسیمی به اصطلاح، از همین ویژگی های خط فارسی در طول تاریخ استفاده کردیم برای ایجاد فضا و حجم در هنرهای ترسیمی.
خب یه مشکل دیگه که حرفش رو زده بودیم و اتفاقا باطنی تو همون درس گفتارش اشاره کرد و منم چشمم بهش باز شد چون یادمون میره، مسئله جهت خط فارسی که از راست به چپه یه مشکلی لااقل ایجاد میکنه در بعضی متنا. این رو چی؟
دقیقا خط فارسی و خط عربی و تقریبا بسیاری از خطهای دیگهی که در این منطقه از جهان وجود داشته، این خطها همشون خطهای راست به چپ بودند و همینطور ادامه پیدا کرده این مسئله راست به چپ. ولی عدد نویسی که منشأش از یک فرهنگ دیگره، از هند میاد، بعد به سرزمین های عرب زبان وارد میشه و از اونجا به اروپا میره، اینها از چپ به راست نوشته میشده. این الان در خط فارسی یک مشکل جدی ایجاد میکنه. ما از یک سو حرکت میکنیم، مینویسیم، وقتی به عدد میرسیم باید از چپ حرکت بکنیم، برای نوشتن عادی از راست حرکت میکنیم. حتی گاهی در تایپ کردن فارسی ما دچار مشکلات جهتگیری میشیم، میبینیم که عددهامون درست در نمیاد، عدد هامون از داریم خط فارسی تایپ میکنیم در کامپیوتر، میریم جلو از راست به چپ حرکت میکنیم، وقتی به عدد میرسیم میبینیم عدد رو داره معکوس میزنه. نه اینکه این مشکل غیر قابل حل باشه، در واقع باید از یه تکنیک دیگه استفاده بکنیم که عدد رو به هم نزنه برای ما کامپیوتر. خب این طبیعتاً احتیاج داره ما با اون تکنیک آشنا باشیم، وقت براش بگذاریم و و و و دقت بکنیم، وگرنه همه چیز در متن ما ممکنه به هم بخوره، مثل زدن یک تاریخ در داخل یک متن خطی. متن میخوام یه تاریخ رو بزنیم، تاریخ رو معکوس میکنه برای ما. از این اتفاقات میفته. این یکی از اون دلایلی هست که طرفداران تغییر خط میگن که بهتر خط ما هم از چپ نوشته بشه به جای اینکه از راست نوشته بشه. البته نمیتونن، مخالفین نمیتونن بگن که خب بهتر عدد نویسی رو از راست انجام بدیم. این هم میتونه، نظرن میتونه پذیرفته بشه که عدد نویسی رو از راست انجام بدیم، ولی از اونجا که عدد نویسی جدید در تمام دنیا الان یک سیستم، در واقع برای همه دنیا، حتی برای خاور دور هم یک سیستمه، برتر چینی و ژاپنی اینا، دشواره که ما بخوایم اون رو عوض بکنیم. فارغ از مسئله عدد نویسی، به جز اون ما نمیتوانیم از راست نویسی انتقاد جدی بکنیم، نسبت به راست نویسی بگیم چپ نویسی طبیعی تره. اصلا چنین چیزی نیست. ما دقیقا نمیدونیم که آیا از راست به چپ نوشتن راحت تره یا از چپ به راست نوشتن. بعضی ها براش استدلال میکنن، ولی این استدلال ها چندان موجه نیست. طبیعتا راست دست ها راحت ترم که از راست شروع کنن، چپ دست ها هم از چپ شروع کنن. البته چپ دست ها تعدادشون کمتر از راست دست ها هست. بنابراین مسئله جهت در خط فارسی خیلی اهمیت خاصی نداره، جز در عدم انطباقش با عدد نویسی هست که ممکنه استدلال های قوی برای تغییر خط فارسی بتونیم روش بکنیم. این یک مسئله است.
مثالی که از این مسئله زدی خوب بود. میگفتی مثلا توی متن فارسی میخوایم وسطش یک تاریخ بذاریم، یا تو همون خط، یا شماره تلفن بنویسیم، خیلی پیش میاد. و این فقط برای موقع تایپ نیست، از همون دوران کودکی تو مدرسه ما متوجه مشکل میشدیم وقتی مثلا یک مسئله ریاضی رو داریم میبیسیم و همون وسطش باید عددی، معادلهی، یا حتی بعدن که به انگلیسی یه قسمت های اضافه میشد تو هر متن علمی، شیمی، فیزیک، و همیشه این مشکل بود دیگه. حالا این تیکه رو که چپ به راسته چطوری وارد این متن فارسی و این بکنیم که خودش از راست به چپه. و الان به قول تو در مورد کامپیوتر و اینا هم مسئله ایه. من اینجا یه نکته معترضه باز بگم. من احساس میکنم این گفتی راست دست و چپ دست، تا اونجا که من یادمه برای راست دست ها اتفاقا از چپ به راست نوشتن مناسب تره، به دو دلیل. نه، فقط به یه دلیل، اینکه دستشون رو اون چیزی که نوشته نمیاد اگه با جوهر اینا بنویسن. ولی از اون ور میبینم از نظر سایه دست که بیفته رو متن، شاید اونم به همون اون وقت از راست به چپ یه ذره پیچیده شد. نمیدونم تو با این آشنایی با این موضوع یا نه.
نه، حرف درسته. برای اینکه به خصوص مسئله وقتی با قلم جوهری می نویسیم، از راست به چپ که می نویسیم دست ما اون رو به هم میزنه قبل از اینکه جوهر خشک بشه. برای این باید دقت بکنیم، مخصوصا اگه بخوایم متن تمیزی رو بنویسیم. مسئله سایه دست شاید خیلی اهمیت نداشته باشه، بستگی به منبع نور داره، از این ور یا از اون ور باشه، ولی اون مسئله جوهر مهمه. با این حال هیچ کدوم از اینها مسائل خیلی جدی نیستند، به طور کلی مسئله جدی نیستند، چون به عادتهای ذهنی ما مربوطه. من هنوز هم یک کتاب انگلیسی رو که میخوام باز بکنم میدونم از چپ باید باز بکنم، ولی گاهی وقتا اول از راست باز میکنم، برای اینکه ذهن من اینطوری کار میکنه، ذهن من عادت کرده که از راست به راست نگاه بکنه به امور. برای من این بیشتر یک مسئله عادته. مسئله تفاوت جهت حروف و اعداد یه مسئله کاملا فنیه. برای همین خاطرم هست که مثلا من خودم این کارو میکنم در تایپ، وقتی میخوام شماره تلفن بزنم یا تاریخ بزنم سطر رو عوض میکنم، راحت ترین کاره بدون اینکه هیچ مشکل تکنیکالی پیش بیاد عوض میکنم. اگه بخوام فرمول ریاضی در یک متن بیارم، اون رو در یک خط جداگانه مینویسم، نه در خطی که دارم متن فارسی رو مینویسم. این کار من رو راحت تر میکنه و کمتر دچار مشکل میشم.
خب یکی دو مشکل دیگه هم در مورد خط فارسی گفته بودی، اگر میشه این رو به یاد ما بیار چیا بودن بعد از این مشکلاتی که الان اسم بردی؟
یکی دیگه مسئله سرهم نویسی و جدا نویسیه. ببین، خط زبان عربی و خط عربی مشکل رو نداره، برای اینکه طبیعت اون زبان زبانیه که کلمات درش همشون صرف میشن و کلمات ترکیبی در عربی استاندارد و عربی کلاسیک وجود نداره، کلمات ترکیبی وجود نداره، هر کلمه یک واحد جداگانه است و کلمه بعد با یک فاصله بعد از اون میاد. زبان فارسی زبانیه که درش کلمات ترکیبی بسیار زیاده، پیشوند، پسوند یا دو کلمه با هم ترکیب میشن، مثل کلمه تخت خواب، مثل تخم مرغ، مثل بیکار، مثل دانشمند. میبینی اینها، حالا آیا اینها حکمشون یک کلمه هم؟ تخم مرغ یک کلمه است، تخت خواب هم یک کلمه است، بیکار هم یک کلمه است. ما نمیدونیم که اینها رو باید بچسبونیم به هم واحدهاشون رو یا نباید بچسبونیم. مسئله اینه که یک قاعده عمومی وجود داره که در مرزهای درون کلمات، در درون یک کلمه، حروف اگر قابل چسباندن باشن، به جز اون چهار حرف که اساسا نمی چسبن به حرف بعدی، الف و دال و ر و و به حرف بعدی نمی چسبن، به جز اون چهار حرف هر حرفی که قابل چسباندنه باید بچسبه. بنابراین وقتی ما کلمه بار رو می نویسیم، ب به آ میچسبه ولی آ به ر نمیچسبه. خب این قاعده کلیه. ولی وقتی به کلمات مرکب میرسیم، میبینیم که این قاعده به راحتی همش عمل نمیکنه. مثلا ما در کلمه بیکار ب رو به ای میچسبونیم، ای رو به ک میچسبونیم، ک رو به آ میچسبونیم، آ رو هم طبق قاعده به ر نمیچسبونیم، کلمه بیکار نوشته میشه. ولی در کلمه بی ادب این کارو نمیتونیم بکنیم، بی رو به یه میچسبونیم، بعد یه رو به الف بعدش نمیچسبونیم، در حالی که طبق قاعده ای رو، یه رو میتونیم به الف بعد بچسبونیم، ولی به هر دلیلی که من الان وارد اون دلایل نمیخوام بشم در اینجا، ما یه نمیچسبونیم. در کلمه بی مورد هم همینطور، میگم حرف تو بی مورده، خب ب رو به یه میچسبونیم، یه رو به میم نمیچسبونیم، هیچ دلیل خاصی هم براش وجود نداره، ما نمیچسبونیم. خب بنابراین در اینجا ما میمونیم که کجا باید بچسبه کجا نباید بچسبه. قواعد متعددی رو هم براش ذکر میکنن در جزوه ها یا رساله هایی که برای آینه خط هست، در زبان فارسی هم، برای زبان فارسی و خط فارسی هم نوشته شده، فرهنگستان زبان یکیشون منتشر کرده مثلا، در اونجا هم قواعد معینی رو ذکر میکنن، ولی زیر هر قاعده هم کلی استثناء وجود داره. تو به عنوان یک اهل علم میدونی اگر تعداد استثناءهای یک قاعده زیاد باشه، علل اصول اون قاعده از حیز انتفاع ساقطه. میتونیم برای یک قاعده دو سه مورد استثناء قائل بشیم و اون استثناءها رو توجیه هم بکنیم، ولی نمیتونیم برای یک قاعده 50 تا استثناء داشته باشیم، که اینکه دیگه قاعده نیست، که این یعنی آشوب. و این مسئله در خط فارسی بسیار زیاد وجود داره. تخم مرغ رو سر هم نمی نویسیم، ولی تخت خواب رو اگه دلمون بخواد سر هم می نویسیم. شاید بگیم که در تخم مرغ دوتا میم وجود داره، چون دوتا میم وجود داره ما دوتا میم رو کنار هم دیگه به هم دیگه نمی چسبونیم، ولی در تخت خواب میتونیم بچسبونیم. خب حالا این یه قاعده است، ولی تعداد این قواعد هم وقت زیاد میشه نه فقط تعداد استثناءهاشون زیاد میشه، بلکه تعداد قاعده هم بسیار بسیار زیاد میشه و ذهن نمیتونه تمام این قواعد رو همزمان نگه داره. خود این یه مسئله است دیگه، یک مسئله است در مشکلاتی در خط فارسی ایجاد میکنه. مثلا ما در خط انگلیسی داریم از این نوع مشکلات. برات الان مثال میزنم. خب در خط انگلیسی حروف به هم نمیچسبند، ولی زنجیره حروفی که به دنبال یکدیگر آمدند، این که با فاصله بیان یا بدون فاصله مسئله است. مثلا در بدروم، بدروم رو به صورت یک زنجیره واحد می نویسیم، خب، ولی مثلا در لیوینگ روم که خیلی با بدروم فرقی نمی کنه، یا در داینینگ روم، این طور جدا از هم می نویسیم، نمی چسبونیم به هم دیگه. در یه جاهایی هم ممکنه بگن که نه، کلمه مرکب رو یک خط تیره بینشون بگذارید. حالا ممکنه در انگلیسی بریتانیایی خط تیره رو بگذارن، در انگلیسی آمریکایی خط تیره رو نگذارن، یا بالعکس. در نتیجه در یه جاهایی اینها استاندارد شده، ولی در یه جاهایی هم استاندارد نشده. به فرهنگ‌های لغت هم که مراجعه می‌کنی، کتاب‌های لغت می‌بینی بعضی هاشون یک دست نیستن، دو فرهنگ لغت ممکنه دو شیوه رو پیشنهاد بکنن، یا یک فرهنگ لغت هر دو شیوه رو پیشنهاد میکنه. هم میتونید جدا بنویسید، هم سر هم بنویسید، هم با خط تیره بنویسید، بالاخره کدوم یکی درسته. یعنی میخوام بگم باز مشکل فقط مربوط به خط فارسی نیست، ولی به هر حال ما این آشوب رو داریم در خط فارسی.
داری خوابم میکنی، مست و خرابم میکنی، یه جوری گیجم میکنی، داری کبابم میکنی. داری خوابم میکنی، مست و خرابم میکنی، داری گولم میزنی، تو داری آبم میکنی. جنس نگات از من و در تا نمیشی، داری با رنگ صدات از من و در تا نمیشی. آخ داری گیجم میکنی، با دل عجینم میکنی، داری مستم میکنی، یه جوری خستم میکنی.
آخرین مسئله ای هم که در مشکلات خط فارسی مطرح میشه، خیلی دیگه مشکل عملی یا فنی نیست، بیشتر مشکل ایدئولوژیکه، که میگن که آقا اصلا چرا ما باید از خط عربی استفاده بکنیم؟ حضور خط عربی در برای زبان فارسی یک امر درست تاریخیه، درست اجباراً اتفاق افتاده، ولی لازم نبوده، و حالا که ما پی به این مسئله بردیم، چرا نباید خودمون رو از قید یک خطی که مناسب نیست برای زبان فارسی رها بکنیم؟ استدلال هم این هست. استدلال یک کمی استدلال فنی به نظر میرسه، ولی فکری که پشت سرش وجود داره میتونه یک فکر ایدئولوژیک باشه. اینکه زبان فارسی یک زبان هندو اروپایی هست، از ساختمان معینی تبعیت میکنه در شکل گیری کلمات و ساختمان کلمات، نظام یا سیستم آوایی خودش رو داره، صداهای معینی داره، در حالی که خط عربی خط بسیار مناسبی هست برای زبان عربی، چون هم میتوانه ساختمان کلمات رو در زبان عربی به خوبی نشان بده و هم نظام آوایی زبان عربی رو کاملا منعکس میکنه. در نتیجه بسیار خط مناسبی هست برای زبان عربی، ولی این خط برای زبان فارسی مناسب نیست. بنابراین هرچه زودتر ما خودمون رو از قیدش خلاص بکنیم بهتر هست. میگم این هم یک استدلال فنی توش وجود داره، که مربوط به ساختمان زبان ها هست، ولی در عین حال یک استدلال ایدئولوژیک هم میتوانه تهش باشه که عربی چرا؟ این همون استدلالیه که ما میبینیم در اختیار کلمات عربی، در کاربرد کلمات عربی در زبان فارسی وجود داره که چرا باید کلمات عربی رو به کار ببره. اینها در مجموع مشکلات خط فارسی هستند که روشنفکران بسیاری رو، نویسندگان، اهل قلم، روزنامه نگاران، زبانشناسان، ادبا رو در طول این 150 سال اخیر برانگیخته که باید برای زبان فارسی فکری کرد. لازم زبان خط فارسی یا تغییر بکنه یا به طریقی اصلاح بشه که این مشکلات کاهش پیدا بکنه درش، اگر نه کاملا از بین بره.
بسیار عالی. این نکته آخری که بهش اشاره کردی، حضور خط عربی در فارسی و مخالفت با اون، منو به یاد این انداخت که در واقع ریشه بعضی از اون مشکلاتی که گفتیم، به خصوص مشکل تلفظ، اصلا از همونه. تو گفتی، وقتی گفتی که این خط نیازهای زبان عربی رو به خوبی برآورده میکنه ولی در فارسی مشکل پیش بیاره، اونایی که اینو میگن از یه جهتی اشارهشون همون دیگه، که مثلا ما چند صدای قی که داریم ولی دوتا، حالا ولی یک حرف داریم، یا چند صدای سی که داریم، یک صدای سی که داریم با چند حرف، علتش این که اینو از عربی گرفتیم و اونها چند صدای سی دارن و برای هر کدومم خب یه حرف جدا، ولی این وقتی ما از اونها قرض گرفتیم این مسئله پیش اومد. درسته، یعنی تا یه حدودی. و نگاه میکنم بعضی از مشکلات دیگه هم اتفاقا بی ربط به همین استفاده از خط عربی نیست. درسته؟
کاملا درسته. ببین، وقتی ما خط عربی رو اقتباس کردیم برای نوشتن فارسی بعد از حمله عرب ها و مسلمان شدن ایرانی ها، خب آشنایی ما با عربی، زبان عربی بود به عنوان یک زبان دین، دین جدید، ضمن اینکه فقط دین نبود بلکه معارف جدید، فلسفه جدید، علوم جدید از طریق زبان عربی به این جامعه‌ای که حالا بخشی از امپراتوری اسلامی بود منتقل می‌شد. وقتی ایرانی‌ها به هر دلیلی در آسیای مرکزی به این فکر افتادند، یا در خراسان یا در آسیای مرکزی به این فکر افتادند که زبان خودشون رو بنویسند، خطی که دم دست اونها بود خط عربی بود، ولی در این حال از رهگذر معارف جدید، چه دینی چه غیر دینی، مقدار زیادی کلمه هم از زبان عربی وارد گویش های مختلف فارسی شده بود. بنابراین وقتی اونها شروع کردن به نوشتن زبان فارسی با خط جدید، کلمات عربی که در این گویش های فارسی به کار می رفت، اون کلمات با همون املایی که اونها از قبل یاد گرفته بودند، همون املا رو براش حفظ کردند. مثلا اگه کلمه سلات رو میخواستن به کار ببرن، دیگه کلمه سلات رو نمیامدن املایش رو عوض بکنند، چون سلات رو از قبل با اون املا فرا گرفته بودند. حالا در متن فارسی میخواستن به کار ببرن، همون املا رو منتقل میکردن به داخل فارسی. به تدریج این تبدیل میشه به یک استاندارد تازه برای نوشتن زبان فارسی و کلمات عربی املای خودشون رو حفظ میکنند. حالا در طول 1300-1400 سال گذشته، حالا ما این کلمات رو با این املاها میشناسیم و این مشکل به اقتباس خط عربی برمیگرده. آیا میخوایم اینها رو بپالاییم، این خط فارسی رو بپالاییم و این حضور نامناسب خط عربی رو در فارسی پایان بدیم؟ مشکلاتی رو ایجاد میکنه که ما ممکنه بعداً بهش بپردازیم در ادامه این بحث. ولی یک نکته رو باز بگم، این باز هم مربوط به خط فارسی و خاص خط فارسی نیست. در همین خط انگلیسی که ما باش آشنا هستیم، میدونی خط انگلیسی، زبان انگلیسی تحت تأثیر زبان فرانسه قرار میگیره و در یک دوره‌ای که فرانسوی ها میان و جزیره بریتانیا رو اشغال میکنن، مقدار زیادی کلمه از طریق زبان فرانسه وارد زبان انگلیسی میشه، ولی فرانسه خودش از یک خانواده زبانی دیگره و مقدار زیادی کلمه از لاتین وارد فرانسه شده بود و این کلمات رو وارد زبان انگلیسی میشه. از سوی دیگه انگلیسی وقتی به عنوان یک زبان علمی جدید بعد از انقلاب صنعتی و انقلاب علمی شروع به گسترش میکنه، زبان لاتین به عنوان یک زبان علمی فرهنگی در تمام اروپا به کار میرفته. بنابراین زبان انگلیسی مقدار زیادی کلمه از لاتین قرض میگیره و خط انگلیسی هم خط لاتینه. پس این اقتباس خط باعث اقتباس املای کلمات لاتین و اقتباس کلمات فرانسه هم میشه. ما اگر که الان در خط لاتین در خط انگلیسی مثلا هم اف رو داریم برای نشون دادن صدای ف، هم پی اچ رو داریم، خب پی اچ از کلمات لاتین و کلمات فرانسه وارد خط انگلیسی میشه، وگرنه به عنوان صدا بین صدایی که پی اچ نشون میده و صدایی که اف نشون میده در خط انگلیسی تفاوتی نیست. این نظیر همون به کار بردن صداهای مختلف هست، حروف مختلف هست برای یک صدا در خط فارسی که از عربی آمده. حرف درسته، این حضور در زبان فارسی وجود داره، ولی آیا این حضور نالازمه؟ به لحاظ فنی بله نالازمه، ولی به لحاظ تاریخی آیا باید خودمون رو از قیدش خلاص بکنیم؟ بحث دیگری که میتوانیم در یک موقعی در پیش بگیریم.
بسیار عالی. پس اگر اشتباه نکنم این موضوعی که بهش اشاره کردی در واقع بیقاعدگی تلفظ در زبان انگلیسی هم که یکی از احتمالاً بیقاعده ترین زبان هاست از این نظر، مربوط میشه به همون قرض گرفتن این زبان از زبونهای مختلف که به یک معنی قوتش هم بوده، این دری که باز گذاشته برای گسترش وکبولاریش به اصطلاح لغات، فرهنگ لغاتش، ولی اون مشکل رو هم با خودش آورده. درست موافقی با این؟
دقیقا بله بله. یعنی خط انگلیسی یکی از پرآشوب‌ترین خطهای دنیا هست برای اینکه زبان انگلیسی یکی از بازترین زبانهای دنیا هست.
درسته، و یکی از پرلغت‌ترین تا اونجا که من میدونم. به آخر صحبت امروز رسیدیم. خیلی خوب، جمع‌بندی خوبی بود و خلاصه بندی از مشکلات خط. یه موضوع دیگه‌ای که متوجه شدم در ضمن این صحبت میخوام با تو در میون بذارم و نظرت رو بدونم، اینه که ما حالا عنوان این صحبت رو گذاشتیم در مورد خط فارسی، آیا واقعا اسم اینو باید بذاریم مشکلات خط فارسی یا مشکلات قواعد نوشتار در فارسی؟ که خط به معنی اسم به اصطلاح مستعار همونه، چون این فقط خود خط نیست، هرچند یه قسمت مهم میشه، ولی قواعد نوشتار یه کم کلی تره. درسته مثلا مثالهایی که زدیم در مورد یک صدا و چند حرف، حرفای بدون صدا، صدای بدون حرف، و میشه گفت کم و بیش مسئله خود خطه، ولی مشکلاتی مثل قواعد سرهم نویسی، حروف زنجیره‌ای، آشوب و غیره، بعضیاش به نظر میاد خود خط رو ما دربارش حرف نمیزنیم، داریم درباره قواعد نوشتار حرف میزنیم. یعنی بعضی از اصلاحات هم مربوط به تغییر خود خط نیست، بلکه تغییر اون جوریه که از این خط میخوایم استفاده کنیم برای نوشتن گفتار. آیا درست میفهمم؟
درسته. البته این بستگی داره ما از کلمه خط چی بفهمیم، بستگی تعریف ما از کلمه خط داره. اگر خط رو فقط شکل مکتوب شده زبان تلقی بکنیم، اون حروفی که نوشته میشه، گرافیک حروف و اینها، بله حرف فقط با توه. ولی اگر خط رو به معنای نظام مکتوب کردن پیام‌های زبانی بگیریم، اون وقت اینا به هم مربوط میشه. یعنی در واقع سر هم نویسی و جدا نویسی هم مشکل خطه. من در این گفتاری که تا به حال به کار بردیم، وقتی کلمه خط رو به کار میبرم به معنای عام کلمه هست، یعنی به معنای نظام نوشتاری هست که هم جنبه مثل هر سیستمی، وقتی میگیم نظام یک سیستمه، هر سیستمی تعدادی واحد داره خب که میشه حروف، مثلا در مورد خط میشه حروف، تعدادی قاعده داره که این حروف چگونه به هم متصل میشن، تعدادی زیر نظام داره و و و و چیزهای مختلف. بنابراین برای من خط یعنی نظام مکتوب کردن پیامهای زبانی، بنابراین سر هم نویسی و جدا نویسی هم میتونه توی ذیل اون قرار بگیره.
قبول دارم حرف تو، به خاطر همینم من گفتم این میتونه یه جور اسم مستعار یا شورتکات باشه، ولی معتقدم شاید بعضی وقتا در ذهن ما یا شنونده این اشکال پیش بیاد. ببین وقتی ما میگیم مثلا حروف صدادار کوتاه در این خط مشکل ایجاد میکنن، خب یه جواب اینه که خب نه، این حروف صدادار وجود دارن، خط مشکلی نداره، اونها رو داره. اون چیزی که مشکل به وجود میاره این که حالا غیر از مشکل خیلی خوبی که تو گفتی بیرون زنجیره نوشته میشن، زنجیره رو باید بنویسیم برگردیم دوباره اینو اضافه کنیم که مشکلیه، ولی وجود دارن. جواب دیگه اینه که معمولا در روش نوشتاری ما اینا رو میندازیم و این مسئله است که باید سعی کنیم حلش کنیم، بهش توجه کنیم. درست میبینی این تفاوت ظریفه بین آیا خط یا قاعده نوشتن، رسم نوشتن.
نه، حرفت رو میفهمم، دقیقا درست میگی. اگر از این منظری که تو نگاه میکنی بخوام بهش نگاه بکنیم، خط فارسی جز در برخی موارد که به تعداد حروف و حروف عربی و اینها مربوطه خیلی خط بی‌قاعده‌ای نیست. حتی حروفی که بیش از یک صدا دارند مثل او و و، اینها رو میشه براش قاعده وضع کرد و گفت کجا باید و تلفظ بکنید، کجا باید او تلفظ کنید، کجا باید او تلفظ بکنید. نه بدون استثناء، ولی امکان وضع قاعده براش وجود داره. یعنی اگر بخوایم خط فارسی رو با خطی مثل خط انگلیسی مقایسه بکنیم، بسیار خط باقاعده ای خط فارسی، بسیار بسیار خط باقاعده ایه. خب مثل هر پدیده انسانی دیگری مقدار زیادی هم استثناء داره، ولی این به این معنی نیست که قاعده ای وجود نداره و کاملا آشوبه. مشکل در اونجاست که ما میخوایم این رو آموزش بدیم، این قواعد رو. حجم قواعد از یک حدی بیشتر باشه، آیا نوآموز ما، به خصوص نوآموزی که بچه کوچکی هست مثلا، آیا به راحتی میتونه این ها رو بگیره؟ این مشکلی بوده که مثلا تا اونجا که من میدونم آخونزاده در یاد نوشته های خودش میگه که من وقتی دیدم این خط اینقدر برای من مشکله که بخوام یاد بگیرم، به این فکر میفته در بزرگسالی که پس باید خط رو عوض کرد، برای اینکه خودش این مشقت یادگیری خط رو چشیده بوده. به هر حال یک مشقتی اونجا وجود داره، ولی این مشقت رو مطمئنم خطهای دیگر هم دارند.
خیلی به جای خوبی رسیدیم، جنبندی عالی بود و فکر میکنم برای صحبت امروز خوب بود. این نکته که گفتی در مورد زیاد شدن استثناها منو یاد این انداخت که معمولا میگن عربی یکی از باقاعده ترین زبانهای دنیاست، پرقاعده ترین ولی باقاعده، و میگن ادعا میکنن که استثناء نداره. البته تو اینو شاید بهتر از من بدونی، من یه مقدار عربی یاد گرفتم و من شوخی من اینه که استثناء نداره، برای اینکه هر استثناء رو به عنوان یک قاعده معرفی کردن. واسه همین وقتی که عربی یاد میگیری باید کلی استثناء رو به عنوان قاعده یاد بگیری، که خیلی زبون سختی میکندش به همین دلیل. خیلی ممنونم از وقت و دانش و حوصله‌ای که گذاشتی و من فکر میکنم این اولین گفتگوی بحث خط فارسی رو میتونیم اینجا خاتمه بدیم و بعد دنبالش رو با گفتگوی بعدی بگیریم. متشکرم حسین جان.
قربان تو، مرسی رضا جان.
عزیزان، رسیدیم به پایان قسمت اول از گفتگوی اول از مجموع گفتگوی مشکلات خط فارسی. یادآوری میکنم که خیلی از مراجع و آدرس موسیقی ها رو میتونید در توضیحات برنامه پیدا کنید، چه در پادگیر و چه در وبسایتمون که معمولا به شکل هایپرلینک هستن اون مراجع که میتونید روشون کلیک کنید. لطفاً ما رو از بازخوردهای خودتون بی نصیب نذارید از طریق وبسایتمون که آدرسشو میذاریم و یا ایمیلمون فراگفتار@gmail.com. وعده ما تا اپیزود بعدی.